أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم.
داره این فضای مناظره های تلویزیونی اثر گذاشت. نه خودم خواهش
برد یاد ایامی که مدرسه بودیم استادون تو بحث بودیم میخوام موقعی نداریم.
خیلی خوب، شالله که موفق، بله شالله که موفق اومایت باشید و خاطراتتون رو حفظ کنید. خیلی ما میخواستیم قواعد فقهیه رو مواردی رو اشاره بکنیم که به حمدالله شد اون تعدادی از قواعد فقهی که بیشتر مد نظرم بود اونها رو اشاره کردیم، اما اینجا هم دیگه نمیخوام به قواعد فقهی دیگری مفصل بپردازم، فقط یه اشاره بکنم و این رو مقدمه قرار بدم برای ورود به احکامی که تو این جلسه میخوایم بررسی بکنیم. ببینید ما یه قاعده ای داریم تحت عنوان المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، که این عنوان قاعده متخذ از روایات هستش، در روایات ما هست، در آیات قرآن کریم هم هست، همچنان که پای تابلو براتون نوشتم. مثلا فرض فرمایید که همین آیه 8 سوره مبارکه مؤمنون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. خب ویژگی مؤمنین هست که اینها نسبت به امانت هاشون و عهدی که میبندن اینها رعایت میکنن و توجه میکنن و عهد رو زیر پا نمیگذارن. اگر عهدی دارن، قراردادی دارن، قراری دارن، پیمانی دارن، به این پیمان بفرمایید که اینها اهمیت میدن و اینو نمیشکنن. کما اینکه مثلا فرض فرمایید که اوفو بالعقود، ای اوفو بالعهود، مثلا اینطور معنی شده است که مثلا حالا عقود، عقدها، عهدها، اینها، پیمانها، اینها رو مؤمنین بهش وفادار هستن. پیامبر اکرم، دیگران اگر قراردادی می‌بستن، عهدی می‌بستن با کفار، به این عهد پایبند بودن، این نبود که عهد رو زیر پا بذارن، مگر اینکه اول عهد شکنی از سوی اونها صورت می‌گرفت، مثل ماجرای یهود مثلا فرشون که مدینه، اونها عهد شکنی کردن، اونها زیر پا گذاشتن، یا ماجرای مکه وقتی عهدی بسته شد با مشرکین مکه، خب اونها زیر پا گذاشتن و عهد رو شکستن، این منجر شد به فتح مکه. در فتح مکه طبیعتا خونریزی انجام نشد، ولی خب بالاخره فتح مکه به انجام رسید به خاطر اون عهد شکنی که اونها انجام دادن، وگرنه اگر اونها عهد شکنی نمی‌کردن کماکان خب پیامبر خدا هم بر روی عهد باقی می‌موندن. موارد دیگه از این قبیل هست. بله، حتی مثلا فرضون که مرحوم امام که قائل بودن، حالا شما قبلا اشاره کردید، ایشون قائل بودن بحث اجتماع امر و نهی، خب تو بحث اجتماع امر و نهی ایشون این بحث مطرح کردن که بیع السلاح من اعداء الدین این حرامه، حرمت تکلیفی دارد، بیع السلاح من اعداء الدین حرامه، حرمت تکلیفی دارد، اما فساد بفرمایید که چی ندارد. ظاهرا دو تا دوستان به هم زدن پیام میدن، چون یه می نمیسن بعد یه نگاه میکنن به همگه رسید نرسید، خیلی خوب خدا شکر سرکال نه، حال برید کنار هم بنشینید، برید کنار هم چقدر راحت صحبت کنید، یا اجازه بگید با این وضعیت رو خیلی به زحمت میافتید. بله بگذاریم، بله تقدیر این نزدش کنید، بله خدا شکر از محضر مبارکتین که بر تقدیر که خدا رو شکر میکنم عجب این تجربه‌ای که داره برای بنده حاصل میشه، اینجا تجربه گرانسنگی است، سالها بوده واسه این فضای مواجه نبودم. اما مثلا مبارکتون که به هر تقدیر این رو مثلا مرحوم امام که این رو داشتن که بیع السلاح من اعداء الدین، بیع السلاح من اعداء الدین، خب این حرامه، این رو عقد رو فاسد نمیدونستن، اما خب حرمت تکلیفی رو طبیعتا قائل بودن. در این حال ایشون نظرش این بود که خب اگر شما سلاح به اعداء دین فروختید، این معامله شما حرام هست، اما در این حال چون عهد بستید، چون معامله کردید، باید به این عهدتون هم پایبند باشید، هم گناه کردید به عنوان تکلیفی، چرا؟ چون شما سلاح به دشمن دین فروختید، هم این که موظفید به این عهدتون و این قراردادتون شما پایبند باشید و سلاح رو تحویل بدید. خب این خیلی دیدگاه خاصی است که وجود دارد، البته حالا همه این دیدگاه رو ندارن، این به تو از اعانه و تعاون مطرح شده. آیا اگر ذهن مبارکشون باشد از مکاتب محرمه، اونجا جناب شیخ اعظم انصاری مفصل اینجا بحث دارد و آیون هم که اینجا بحث کردن همه مرحوم امام مکاتب دارد، اجلای خویی مکاتب دارد، دیگر بزرگانی که مکاتب دارن اینجا همه بحث کردن. حالا بحث اعانه و تعاون و اینها که نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، ولی در مجموع هم میگم این اهمیت این موضوع تا این حد هست. خب اولا مؤمن این اجازه رو دارد که این شرطی رو مطرح بکنه یا شرطی رو بپذیره، شرطی رو بگذارد یا شرطی رو بپذیرد ها. و ثانیاً این که اگر شرطی رو پذیرفت یا شرطی گذاشت، اون موظف است که به اون تعهد خودش و شرط خودش عمل بکنه. خب آیات قرآن که عرض کردم مثلا همین والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون که در این آیه شریفه مطرح شده است و نظایر این حالا از آیات قرآن میشه استفاده کرد که این مطلب هست. تو روایات هم خب ما متعدد داریم دمد شروط و اینکه المسلمون عند شروطهم یا المؤمنون عند شروطهم، تعابیر از این قبیل. البته تو روایات ما یه تتمه‌ای دارد، حالا تتمش کمتر خونده میشه. تتمش این است که این شرط البته شرطی نباشد که حلالی رو حرام کنه، حرامی رو حلال کنه، مخالف کتاب الله باشد، مخالف سنت رسول الله باشد، نه مخالف اسلام نباشد. یه امر مباحی است، میتونه انسان شرط بکنه، مثلا شرط بکنه اینقدر ساعت کار بکنه، مثلا این مقدار دستمزد بگیرد و دستمزد بدهد و مواردی از این قبیل که این مطرحه. خب من همین رو میخوام مقدمه قرار بدم برای احکامی که امروز میخوام مرور بکنیم. این احکام رو بیشتر از کتاب الفقه للمغتربین من مرور میکنم، اما چک کردم دیگر آقایون هم تقریبا تو این قسمت هایی که عرض می‌کنم نظر مبارکشون همینه، یعنی از این هیچ فرق نمی‌کنه. اون حالت استثنایی رو عرض می‌کنم، اما حالت کلیش تقریبا میشه گفتش که نظر مشابهه در میان آقایان که در این بحث مطرح کردن. و اون این هستش که یکی از سوالاتی که وجود دارد برای مسلمین این هست که ما اگر در بلاد کفر زندگی کردیم، اهم از این که اونجا کافر مثلا فرض فرمایید کتابی باشند، یهودی و مسیحی باشن، یا اساسا نه کمونیست باشن، لائیک باشن، هرچی بهش دینی قائل نیستن، ما تعاملمون با قوانین اونجا، با نظامات، نظامی که اونجا وجود دارد، با افرادی که اونجا زندگی، تعامل ما به چه نحوی باید باشن، ما تا چه حدی باید پایبند به قوانین باشیم. این احکام رو که انسان نگاه میکنن خیلی جالب هست که فتوای آقایون به چه نحوی هست و چگونه مطرح میکنن. من چند مورد رو سریع عرض میکنم، شما میدید فضای کلی چی هست، خودتون میتونید بعد از این دیگه موارد دیگر رو به دست بیارید. به طور مثال گفته شده است که این فتوای آقای مراجع است که حرام است بر مسلمان اینکه خیانت بکند، خیانت بکند به کسی که به او اطمینان کرده، به او اطمینان کرده است، چه در مالی چه در عملی. و بعد همه آقایون تصریح میکنن که حتی لو کان کافرن، حتی اگر اون شخص کافره، شما قراردادی به کسی میبندید که مثلا خانه ای رو برای کسی بسازید ولی اون که کافر هستش، شما در مدتی که میخواید کار بکنید طبق قرارتون باید همونطور که قرار باشید کار بکنید. یعنی اگر قرار بوده از مصالح خاصی استفاده کنید، بنای خاصی رو بسازید، از کیفیت خاصی بهره مند باشه اون بنا، اینها رو واجب است که انسان رعایت بکنه. و باز فرمودن که انسان مسلمان موظف است و واجب است بر او که امانت رو حفظ بکنه و به شکل کامل این رو ادا بکنه. یا کسی که مثلا در یک مغازه‌ای کار میکنه، در یک فروشگاهی کار میکنه، یا حسابدار هستش، باز گفتن که این جایز نیست برای او خیانت کردن به صاحب عمل و اینکه بخواد چیزی از اون اموال رو که در اختیارش قرار داره برداره و ارشان خاطرون که برای خودش استفاده بکنه. مورد دیگه ای که آقایون مطرح کردن، چون اینا میگم گاهی اوقات میشه افراد تو ذهنشون یه مواردی هست مثل مثلا انقاض مال از دست کافر، یا اینکه بابا اینا کافرن، اینا بیدینن، اینا ما هرچی مال اینا رو بگیریم خیلی کار خوبی هم کردیم. ولی فتواها دقیقاً به عکس اینه، یعنی اصلا فقه ما خلاف این رو میگه، فقه ما توی فضای دیگری هستش. مثلا از اون موارد این است که سرقت از اموال غیر مسلمین، چه اموال عامه باشد چه اموال خصوصی، چه اموال عمومی چه اموال خصوصی فرقی نمی‌کنه، این جایز نیست. و همچنین اتلاف اونها جایز نیست. وقت اینجا بعضیا میگن آ این به چه جهتی جایز نیست، به این جهت که موجب می‌شود که نام اسلام این بد مطرح بشه، نام مسلمین بد مطرح بشه، مسلمین به عنوان افرادی مطرح بشن که دزد هستن، دزدی میکنن، کارهای خلاف انجام میدن. ولی عموم فقها یا بسیاری از فقهای ما حتی چنین قیدی هم ندارن، میگن حتی اگر این مطلب موجب عرض مثلتون که بدنامی اسلام و مسلمین هم بشود جایز نیست. چرا؟ به جهت اینکه این غدر حساب میشه، این نقض امان حساب میشه. بالاخره وقتی انسان وارد کشوری میشود، ویزای کشوری رو میگیره، به شکل ضمنی این بحث فقهی صاحب مطرح کردن ها، بحال بحث فقهی که حالا آیم با انامیش هم آشنا هستید، وقتی انسان ویزای کشوری رو میگیره در حقیقت به عنوان یک شرط ضمنی ضمناً متعهد شده و پذیرفته است که قوانین اون کشوری که واردش میشه رعایت بکنه، با اون قوانین احترام بذارن. با پذیرش این شرط ویزا گرفته، با پذیرش این شرط اجازه ورود به اون کشور رو گرفته، فلذا وقتی با این شرط وارد اون کشور میشه، یا مثلا فرض بفرمایید که درخواست اقامت میکنه، باز با همین شرط هست، ولی اینکه تصریح هم بهش نشده باشه، امضا هم نکرده باشه، اما این طبیعی نیست که این به عنوان شرط ضمن عقد یا بگوییم از اون شروط عقلایی هستش که ارتکازات عقلایی است، لذا این از منظرتون که بگیم که این مورد تایید و امضا اشاره هم بوده است، که ما وقتی وارد کشوری میشویم اون قوانین اون کشور رو احترام بزنیم و اونها رو رعایت بکنیم. من این مثالش رو سابقا خدمتتون عرض کردم. ببینید گفتم خاطر مرحوم امام در فرانسه که بودن به شفی اقدام کردن، قبلا خدمتتون عرض کردم امام تحت تاثیر مثلا کشور فرانسه و اروپا و اینها نبود، مثلا نبود مثلا ایشونو با ماشین که میبردن تو هم پاریس، بعد حالا مسیر بوده به چه نحوی بوده که از نزدیک برج ایفل عبور میکردن، بهشون اصرار میکنن که آقا بریم برج ایفل رو ببینیم، چون قبول نمیکنن، خیلی اصرار میکنن آقا بریم برج ایفل رو نشون شما بدیم، چون قبول نمیکنن، نه لزوم نداره فلان دیگه، خیلی اصرار میکنن چون قبول نمیکنن، خیلی خوب باش برای خوش آمد این که حالا افرادی که مثلا واقعا برج ایفل نشون بدن، ایشون میبرن تا نزدیک برج ایفل و ایشون یه نگاهی میکنند و میگه همین هست این برج ایفل، میگن بله، خیلی خوب بریم. این نبود کالشون تحت تأثیر اون فضای غرب قرار گرفته و مثلا فقط ساعت‌ها در وصف برج ایفل میگن مثلا اشعار عاشقانه بگن مثلا که برج ایفل رو من دیدم مثلا، نه همین هست. اما در این حال این آدم در حالی که به هیچ وجه تحت تأثیر اون فضا قرار نگرفته، اما در این حال به قوانین اونجا احترام میگذارد. مثلا شرح کردن اینها در زمانی که در پاریس بودن، قبل از که به نفلاشاتو برن در محله کشن پاریس اونجا که ساکن بودن، اصلا خاطرشون که تو آپارتمانی که بودن ایشون مشاهده میکنن که گوسفندی رو حالا هر چی بوده دارن خرکش میکنن به داخل آپارتمان، میخواستن داخل حمام و ذبحش بکنن به سر ببرن، ایشون اعتراض میکنن چیکار دارید میکنید، میگن آقا اینجا ذبح گوسفند بشه نه ممنوع، اجازه نمیده، قدغنه به لحاظ قانونی. خب این ذبح اسلامی، اینا که ذبح اسلامی ندارن، ما خواستیم اینجا ذبحش بکنیم تو حمام و بالاخره مصرف بشه، ایشون اجازه نمیدن، میگن نخیر برگردید، لزومی نداره، وقتی طبق قوانین این کشور ممنوع ما حق نداریم کارو بکنیم. با این کار داخل آپارتمان خودشون بودن، حالا مأموری اونجا نبوده، همین خودشون چند نفر ایرانیایی بودن که همراه هم دیگه بودن، همراه امام بودن، در میخوام بگم این چیزی نبوده که موجب بدنامی اسلام و مسلمین بخواد بشه، لكن امام زیر پا گذاشتن قوانین اون کشور جایز نمیدونن. بله اگر قانونی از قوانین اون کشور هست که اسلام رو قوانین اسلامی رو نقض میکنه، مثلا بحث حجاب شده از این قبیل، خب انسان اصلا نرود به اون کشور اگر بتواند و مضطر نباشه، به کشوری نرود که حجاب مثلا بخواد زیر سوال بره. افراد سوال میکنن میگن آ ما مثلا برای که فلان کشور بخوایم بریم، ما الان میخوایم بریم کشور، اینا میگن عکس پاسپورتی که شما باید بگیرید اون خانم باید به حجاب باشه، مثلا دقیقاً من چه کنم، و حتی اونجا گاهی داخل سفارت خونه از این دستگاه عکس مثلا قشون که فوری چی میگن بهش، از اینا هستش، همونجا شخص مثلا خانم باید به حجاب بشه عکس بگیره و بعد اشکال. خیلی خوب ببینید این اگر اصراری در کار نیست به هیچ وجه، اصرار هم به این راحتی ایجاد نمیشه، چون ما بالاخره دوست داریم بریم اونجا زندگی کنیم دیگه، پس اصرار داریم، نه خیر اینطور نیست، یعنی این مسئله جدی باشه. اون اینکه سوال کردن که یعنی حالا این بحث مطرح هست که تو کشورهای مختلف مطرحه، گاهی اوقات مصلحت عالیه‌ای برای مسلمین در کشورهای غیر اسلامی اقتضا میکند که انسان عضو حزب بشه، عضو احزاب اون کشور بشه، یا مثلا در داخل در وزارتخونه های اینها بشه، یا داخل پارلمان اونها بشه، یا چیزهای از این قبیل، چیزهای از این قبیل. آیا این جایز هست یا نه؟ خب الان مثلا فرض کنم که احیانا مسلمان ها افتخار میکنند در پارلمان فلان کشور مثلا یک مسلمانی هم وارد شده، یا در شورای شهر فلان پایتخت مثلا یک مسلمان هم حضور دارد، یا مثلا شهردار فلان جا، بله مثلا شهردارش و فرماندهش مثلا، یا رئیس پلیس مثلا فلان کشور احیانا یک مسلمان هست. آیا این جایز هست یا نه؟ جایز نیست. خب البته بعد از آقای به شکل کلی گفتن اگر واقعا مصلحت عالیه مسلمین اقتضا بکند این رو، و این شخص وقتی وارد اون کار میشه خب مرتکب جرائمی نشه، مرتکب جرمهایی نشه و بتواند به مسلمین خدمت بکنه، اشکالی نداره. شاهد تاریخش هم مثلا مثل علی ابن یحتین و امثال او به در دستگاه حکومتی بودن، ولی در این حال مورد تایید اهل بیت بود حضورشون و اینها کمک میکردن به ارمحضرتون که شیعیان کمک میکردن به مسلمین و برای احقاق حق کمک میکردن، تا اینجاش مشکلی نداره. اما اگر نه، این بخواد عضو یه حزبی بشه و تلاش های این برای اون حزب سبب میشه این حزب غیر اسلامی و بلکه شاید ضد اسلامی در اهداف ضد اسلامی خودش موفق باشه، طبیعتاً جایز نیست. این جایز نیست. اگر یه حزبی که ضد اسلامی نیست، یعنی در مقابل اسلام نایستاده، جز اهداف مدنی است، اهداف سیاسی است، اما حالا ضدیتی با اسلام نداره، خنثاست، لااقل با اسلام کاری از این حیث چی نداره، این میتونه ورود بکنه اونجا، یا وزارتخانه است، شغلش به این چنین میتونه ورود بکنه و از مقصد کمک انجام بده، طبیعتاً این کار رو بکنه. فتواهای از این قبیل در ذیل این که من دیگه جلسه آینده وقت رو نگیرم چون موارد متعدد می‌خواستم بخونم، حالا دیگه سوالات دیگه مطرح شد فرصت نشد، البته راضی هم هستیم از سوالات دیگه که مطرح شد، مثلا منظور می‌خوام بگم حالا نرسیدیم به اون که متن بحث رو عرض بکنیم، فتواهای دیگه هم همه تو این راستا هست. از جمله مثلا پرسیدن که ما در خارج از کشور می‌توانیم مثلا سیستم بیمه اونجا رو فریب بدیم و پول‌هایی بگیریم، با توجه به اینکه اون بیمه مال کفاره، این کشور هم کشور کافر هست و اینا هم کافر هستن، ما بیمهشو میتونیم مثلا آتش‌سوزی تقلبی درست بکنیم، یا یه مقدار پیازداغشو زیاد بکنیم، به نحوی که از بیمه اونجا پول بیشتری بگیریم، یا مثلا فرض کنیم که از دستگاه خودپرداز اونجا میتونیم مثلا برای بانکشون دستکاریش بکنیم، پول بیشتری بگیریم. نه، همه آقایون گفتن جایز نیست، نه فقط به خاطر بدنامی اسلام مسلمین، اصلا به عنوان یه امری که نظم اجتماعی رو به هم می‌ریزه گفتن جایز نیست. این فتوای تقریبا اون آقایون هست، به عنوان یه امری که نظم اجتماعی رو به هم می‌ریزه از باب قدر، از باب خیانت، از ابواب مختلف، و از به عنوان چیزی که این مصلحت نوعیه و نظم اجتماعی رو به هم می‌ریزه، همه آقایون گفتن جایز نیست. پس ما این رو به مردم هم باید بگیم، مطلع باشن، رعایت قوانین حکومتی و مدنی در کشورهای دیگه مثل قوانین راهنمای رانندگی و امثال ذلک، اینها شرعاً لازمه و واجب هستش. از منظرتون که فقط اون قانونی که میخواد قانون اسلامی رو زیر پا بذارد، در اون شرایط هم مگر نمیتونیم اونجا بتونیم اسلام رو رعایت کنیم، مثلا حجاب، نماز، امور دیگه، ناچاریم اون کشور رو ترک بکنیم، به کشور دیگری بدیم، در کشور دیگری حضور پیدا بکنیم. میگم مگر اینکه ضرورت پیش بیاد، یک مشقت غیر قابل تحملی پیش بیاد، انتقال از کشوری به کشور دیگر. و آخرین نکته این که جالب است شریعت ما و فقه ما و فقهای ما، اعم از انقلابی و غیر انقلابی، همه فتواشون در سراسر دنیا اینه. بعد یه عده افرادی که دم از تدین میزنن، من تا میگن بله ما خیلی هم مؤمنیم، اما این انقلاب رو قبول نداریم. چون این انقلاب رو قبول نداریم، چپ و راست تلاش میکنن که مثلا قوانین زیر پا بذارن. وقتی میگه آقا این قانون مملکت، میگه برو بابا، مثلا قبول ندارم این حکومت رو، نمازخونه ها، روزگیر ها، متدین ها، میگه اصلا این حکومت رو قبول ندارن. اینطور نیست. شما این حکومت رو قبول داری یا نه، حتی نسبت به حکومت کفار و مشرکین هم ما حق داریم قوانینشون زیر پا بذاریم، چه برسه حکومتی که حالا به هر حال در رأسش فقیه قرار گرفته است و تا حدودی نه کاملا تلاش می‌شود احکام اسلامی در اون به اجرا بیاد، گرچه هنوز با حکومت اسلامی کامل هم که برادران فرمودن فاصله زیاد داریم، هم مرحوم امام فرمودن هم رهبری فرمودن که ما مدعی نیستیم حکومت اسلامی تشکیل دادیم، اما داریم تلاش می‌کنیم تو اون مسیر، داریم تلاش می‌کنیم. حکومت اسلامی کامل طبیعتاً چیز خیلی مشکلی هست. ان شاء الله که موفق و معید بشید. صلوات خط بفرمایید.